أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستتيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ملاحظه کردید که فرمود در بستر خلقت انسان ما این خلقت رو گزاف و از سر لق و همینطور خلق نکردیم. این خلقت در روبروی خودش یه راهی رو میابد، حالا یا در نسبت با این راه کفران میکنه، حقایقی که به سویش میاد رو نادیده میگیره، و یا هم شکر میکند اون حقایق رو به اصل خودش که نعمت الهی هست منتقل میکنه. عمده این نگاه فوق‌العاده دقیقیست در انسان شناسی که انسان در مقابل خودش راه گشوده ای دارد. این فرق میکنه که شما مسئله را در حد تکلیف دینی تمام کنید. تکالیف دینی در ازای اینیه که به راهی قدم میگذارید، حالا برای اینکه این راه رو طی کنید خب معلومه که خدا مدد میکند و شریعتی میفرسه و تکالیفی را معین میکنه. ولی زبان قرآن را عنایت بفرمایید، این زبان خیلی زبان عجیبی است که می‌فرماد انسان در مقابل خودش راه گشوده ای دارد. حالا این انسان در مقابل این راه کفران می‌ورزه یعنی چی؟ یعنی اون چه به سویش می آید رو نادیده می گیرد. عنایت بفرماد فضای آیه خیلی عجیبه، انسان را به سوی راهی بردن، انا هدیناه السبیل، به سوی راهی بردن. این راه خصوصیاتش چیه؟ هم تو بری؟ خب بریم که هنر نی. به سوی تو می آید عطایایی، جلواتی، افقهایی به سوی انسان می آید. انسان در ازای اون چه در اون راه باهاش روبرو میشه، اما کفورن، اما همون تعبیر خود شاکرن و اما کفور. اون چه که امروز بشر ازش غفلت داره این موقعیتش در جهان. بشر امروز موقعیت و وضعیت خودش در جهان را ازش غفلت کرده است، خیلی کارام میکنه. برعکس دین، دین میاد اون موقعیت شما را با شما در میون میگذاره، به همون معنایی که دیدین میفرماد حالا این خلقت که تو دل این خلقت هم یک شنوایی و یک بصیرت یه نگاه تجعلناه و سمیعن و بصیرا بود، که خیلی فرصت میخواد ما رو این بحث کنیم، خیلی راحت رد شدیم. توان شنیدنی هایی که میشود شنید رو بهش دادیم، توان دیدنی هایی که میشه ببینه رو بهش دادیم. و انا هدیناه السبیل. من دلم میخواد که رفقا ببینن جایگاه این آیه که میفرماد انا هدیناه السبیل چه چیزی را با ما در میون میگذره، و با این روی کرد دینداری کنیم خیلی فرق میکنه با دینداری که عموما ما در محدوده فقاهت خودمون را نگه داشتیم. فقاهت وجهی از دینه. حالا که راه داریم میخوای بیابی و به سوی تو میآید الطاف الهی، خب معلومه است وظایفی هم داری. فقاهت کمکت میکنه که در این وظایف مسیر رو خوب طی کنی. اما موقعیت شما کجاست؟ موقعیت شما بایدها و نبایدهاست، یا موقعیت شما در راه بودن است؟ در راه بودن بله، یکی از لوازمش هم اینه که ما باید و نبایدهایی داریم، اما در راه بودن و باید و نباید داشتن فرق میکنه که باید و نبایدها رو بر خودمون تحمیل کنیم. یه وقت یکی از بیرون به شما میگه باید این کار رو بکنید، باید این کار رو نکنید. یه وقت است در راهید میبینید نمیشد این کارو نکرد. اونچه که انسان نیاز داره اینه که برای ماندن در راه و سیر در راهش خودش مییابد که نیاز دارد به تکالیفی. من یکی از جایی که ممکن جوونان اذیت بشن از دست ما میگن چرا هی به ما میگوی نکن و بکن. خب راست میگن، این نکن و بکن که ما به اینا میگیم، اینا در جهانشون این نکن و بکن ها معنی نمیده. باید و نباید ها 300 سال 400 سال پیش خودش جهانی بود. یعنی 300 سال پیش اگه شیخ بهایی بالای منبر میگفت باید این کارو بکنین، مردم اونا در جهان خودشون میفهمیدن. حالا شما با بشری روبروی هستی که این در جهان خودش، کل جهان پیششه، حالا بهش میگوی که باید این کارو بکنی، باید این کارو نکنی، نمییابد در جهان خودش. چرا؟ برای اینکه از بیرون بهش میگی. ولی اگر که کاری بکنید که این در درون خودش حس کنه در راهیست به سوی بی نهایت، حالا برای که این راه را خوب طی کنه بایدی از درون می طلبد، وقت شریعت الهی میشه نوری در درون خودش برای این که این راه را طی کنه. بشر امروز بشر این نیست که از بیرون شما باید و نباید بهش بگی. خدا باید و نباید داره، اما در راه انا هدیناه السبیل. حالا در راه اما شاکرا، شاکران کیان؟ اونهایی که در این افق همواره حریم نگه میدارن. حالا اگه بخوان حریم نگه دارن باید چه کار کنن؟ خب باید شریعت رو رعایت کنه. این جور دینداری کردن خیلی فرق میکنه که آدم اصلا نمیدونه بالاخره چرا باید این دستور رو عمل کنه، چرا نکنه. فوقش برای اینکه بهش برد و جهنم نره زورش برسه به خودش عمل میکنه. اما این نحوه بودنی که قرآن جلو شما میذاره خیلی فرق میکنه. منم نمیخوام ورود جدی رو این آیه بکنم، میخوام همه اندرز کنم که چطور این ادبیات رو با بشر در میون گذاشتن تا وضعیت و موقعیتش را باش در میون بگذارن. من این لغت رو دلم میخواد روش فکر کنی، وضعیت و موقعیت. همیشه این بوده است که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما گاهی خودمون وضعیت رو به هم زدیم، به جای اینکه در راه بودن را به بشر متذکر بشیم و در این راه بودن رهرو راهی که راه و مقصد و منزل خودی، به کجا میری؟ به سوی خودت. با چی میری؟ با خودت. در کجا میری؟ در خودت. عرض کردم پس خدا کو پیش توست، یعنی در خودت باید این راه رو بری، در خودت راهی برای اینکه خدای خودت را پیدا کنی. عرفا اینجا خیلی بحث خوبی دارن، میگن خدای هر کس خالق اوست. این خدای مثلا این دریا خالق ما نیست، خالق دریاست. دریا اگه بخواد به خودش بیاد خدای خودش را پیدا میکنه، اون گوسفنده خدای خودش را پیدا میکنه. چرا؟ خدای هر کس خالق اوست، خدای شما خالق شماست. پس شما از طریق خلقت خودتون به خدای خودتون میرسید. آیه رو نگاه کنید، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. پروردگار ما حضرت موسی و حضرت هارون در مقابل فرعون، فرعون گفت آخه شما کی؟ به چی میخونین؟ گفتن ما فرستاده پروردگار عالمی. گفت کیه؟ خیلی قشنگ آیه فوق‌العاده است. گفتن پروردگار ما اونیه که ربنا الذی چی اعطا، چی را بهش؟ خلقت خودش بهش داد. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی خلقت شما را به شما داد. خلقت گوسفند را که به شما نداد که. خب حالا شما خدادون کیه؟ اون که شما را خلق کرده. خب رفیقتون خدای شما، خدای رفیقتون است؟ نه خیر، بی خودی هم معطل نشید. بله رب العالمین یه دین آورده است که اون وقت دین شما هم هست. الحمدلله رب العالمین، رب عالمینه، رب همه عالم رو ربوبیت میکنه. اما در نسبت شما، شما پروردگارتون خدای شما ربی، احسن و ربی. خوندی توی مناجات ابو حمزه سمانی ربی؟ چرا ربی؟ برای اینکه اون که منو خلق کرده در تعالی من هم راه جلوم گذاشته. حالا آیه رو دقت کردی؟ انا هدیناه السبیل، راه جلوی هر کسی میگذاریم. حالا اگه این راه را بخواب برد به سوی چی میرد؟ به سوی خالقش. حالا این خالقش ربش هم هست، یعنی به سوی او می آید و الطافش رو در اختیارش میگذاره. اینجاست که اگر خیلی به هم دیگه صحبت کنیم میفهمید که انسان در مخلوقیت خودش اگر عبودیت خدا را پیشه کرد، خدا سراغش میاد، جهان خدایی خدا را در مقابل خودش میابد. وقتی این میشد ان الابرار، خیلی سخت است آدم بتونید اینا رو در فضایی که گفته شده است. مثال میزنم، اینا در یه زمان وقتی گفته میشده بشر خوب میتونست بفهمه. آنی که گفتن انا هدیناه السبیل، همه رفتن تو فکر ای پس یه راهی جلوی ماست. ما یه مرتبه اینا رو یادمون رفت قرآن ها، بعد فقط دین رو تبدیل کردیم به تکلیف شرعی و تمام. معلومه که تکلیف شرعی جزء دینه، اما در راه برای اینکه از درون خودتان برای اینکه عطایای الهی را بگیرید باید و نبایدهایی میخواهید. حالا دامن پیغمبر و خدا و فقیه هم میگیرید، فقیه که سخن غیر خدا و پیغمبر نمیگه، اما حالا دامنش هم میگیرید که من که میخوام این راه رو برم یه تکالیفی هم میخوام، درونم از من میخواد که باید و نبایدهایی رو بهش بدم. این دیگه باید و نبایدهایی نیست که طرف بکنه ما تحمیل بهش میکنیم، بلکه باید و نبایدهاییست که از درون خودش میطلبد. شاید خسته دون کردم، ولی این یکی از مسائل امروز دنیاست، در صورتی که قرآن خیلی راحت با ما در میون میگذره. باز من تأکید میکنم در آیه 5 بوش بمونی. بعد میفرما تو این گردونه، بله گفت یه عده‌ای چیه کافرن نسبت به این راه، ولی این طرف اومد گفت ابرار در نسبتی که در این راه قدم میگذارن با چی رو برو میشن؟ عجیبه، با شربتی، با شربتی، حالا همونطور نیست بگم، شربتی که این شربت قصه جانشونه. من بهتر از این واژه بلد نیستم. ببینید یادتون باشه نسبتی بین در راه بودن و به سوی او رفتن و او به سوی شما آمدن، او به سوی شما می آید یعنی چی؟ یعنی حق. به چه جلوه ای؟ به جلوه نور توحید. به چه تعینی؟ شرابی که شراب جان فضاست. اینا یعنی با چی روبرو میشید؟ با نور جان خودتون. جلوه این شراب قصه توحیدیست که جان ما ازش بهره من بود و بعد حالا در نهایتش در ابدیت صورت شراب پیدا میکنه. چه شرابی؟ شرابی که جان را به نشاط میارد. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن خم که در آنجاست حقیقت نه مجاز. از خدا رحمت کند حافظ را. آن خم که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. یعنی من خیلی دارم تلاش میکنم که رفقا وقتی با این آیه روبرو میشن ببینن چه گفتگویی بینشون و خدا صورت گرفته است. کلام خداست ولی قصه واقعیتی است که باش روبرو میشید. در راه هدیناه السبیل، میرید. خب میرید به سوی کی؟ به سوی او که میاد به سوی شما. خب اوست که رب شماست. حالا که میاد شما در راهی دیگه شاکرید، یعنی در راه توحیدید. در راه توحید چی به سوی شما میاد؟ حق. جانتون در اینجا چی گیرش میاد؟ یشربون من کأسن کان مزاجه و کافرا. این دنیا یا اون دنیا؟ به خدای قرآن هم در این دنیا هم در اون دنیا. در همین دنیا می نوشید، جانتون حس می کنید این راه توحید. همه من زیاد روی این مسئله با رفقا آگاهی می خواهم صحبت کنم، همه مشکلاتی که دارید رو از طریق این که این نور توحید را بنوشید حل میشه. ببینید نه چی تو شد که ما بعد از انقلاب، بعد از دفاع مقدس، با اون سرمستی نوشیدن توحید یه مرتبه دیدید که این راندخاری و این چیزا پیش اومد. خب برای اینکه مردممون رو متذکر نکردیم، آقا در همون چشمه و مسیری که داشتید میرفتید باید ادامه بدید. چی تو شد که دیدین که اصلا یه چیزی به نام سازندگی اومدن مطرح کردن، و وقت کارشون بود که این ور یه صد بسازیم اون ور یه صد بسازیم، بعد همون بیدین که الان به قول خوزستانه درست کردن. خوزستانه کی درست کرد؟ تو سازندگی. برای این که به جای این که همون افق پیش بیاد و اون عدالت، الان یه بار دیگه عرض کردم از زمان شاه الان وضعمون از نظر عدالت بدتره. خب برای این که اون روز حالا شاه انداخته بودن اون ورا، مردم خودشون بازار کاری خودشون میکن، ما اومدیم کارو دادیم دست دولت، دولتی که اصلا متوجه نبود در همون فضای نور مقدس نوشیدن شراب معنویت کارا رو بکنیم. نتیجه چی میشد؟ همین حاجی بازاری که مقاضیشو در تبریز تعطیل کرد بلند شد رفت جبهه، خلا دوباره برگشت دید انگار باید بخور شد دیگه. خب دوباره اینم شروع کرد، بله حاجی که ز مکه و منا برگشته، ما رفته چون اژدها برگشته، و همه چی ریخ به هم. این که مرز میکنم رو اینا ما باید بمانیم، نه به این سادگی که من میگم، برای اینکه یه شراب توحیدی در این سفره انقلاب جلوی ما گذاشتن که زندگی میشه کرد. بله، و وقت نه شما میخوای جیب یار رو خالی کنی، نه اون جیب شما را. الانه آخرش هم ما با فرهنگ توحیدی و بله با زیر ساختای عدالت گرایانه باید مسائلمون رو حل کنیم، باید هم تلاش کنیم، باید هم برنامه عدالت خواهی داشته باشیم، ولی یه زیر بنای توحیدی میخواد. زیر بنای توحیدی نباشد حتی تئوری های عدالت خواهی هم جواب نمیده. خیلی بحثش هم جدیست، حرف منم نیست. جالب است همون آدام اسمیت مشهور است به اون تئوریسین های اقتصاد، و اونم معتقد است که همه چیز باید دست مردم باشه، ولی میگه باید در مدرسه مردم ها بسازید و دولت باید در مدرسه ها مردم ها بسازد. وقت دولت سازندگی اومد مدرسه ها هم داد دست کی؟ دست چهار تا سرمایه دار. مثلا دیگه همه چی رفع دست. بحثم اینجاست که ببینید چه جاده ای جلو شما از طریق اسلام، از طریق انقلاب گشوده شده است. با جامی روبرو می شوید که جام توحید است، بعد یه مرتبه شما می بینید چقدر خونکه. بیشتر از اون وقتی که شما رفتین جبهه، اون وقتی که شما خدمت مردم کردید، اون وقتی که رکوع رفتید سجده کردید، این خنک‌تره، زلال‌تره، باصفاتر از یه مرتبه. این عجب وصله به یه چشمه دیگه، به چشمه اهل البیت. شما نمازت خودت خوندی، نماز امام صادقو که نخوندیم، اون تلاش که کردی به قوم و خویشت کمک کردی، راست عقل خودت کردی، راست نیت خودت کردی. نه، این کاسه‌ای که این جام شراب جانفزای توحیدی که برات آوردن چرا بیشتر از اونه؟ میفرماد مزاجها کافورا، کافور یعنی شراب بس خنک، بس مصفا، بس روشن. کافور، این کاغذ تکرار بحثه. اون وقت این چرا این کافور، این چشمه ای که در این شراب تلاش من سراغ من اومده، خطش میبری جلو میبینی عجب، عینن یشرب و بها عباد الله. عجب، این چشمه چشمه عباد الله هست، اونایی که تماما جانشان جان بندگی است، که عرض کردم اهل البد مصداق کاملشم. و این خصوصیات این عباد الله چیه که این چشمه نورانی با صفای کامل رو می افشانن در عالم یفجرونها. این عباد الله کاری کردن که شما اگرم خدمت کردی به قوم خیشه، یه مرتبه یادت بیاد که به نور امیرالمومنین عدالت کنی. یه وقت زدم میخواد کاسبی کنه که گرون نمیده، ارزونم نمیده، خوب عدالت، خوب اینا رو دقت کنی، اینا خیلی خوب مطالبی رو قرآن جلو ما میگذره، رجوعش یه خود با ما همراهی کنیم. خب شما میتونی عدالت کنی، نتیجهش هم میگیری، روز قیامت هم میری بهش. اما یه وقت میبینی عجب، علی ابن ابی طالب عدالتی کرده است که عالمگیر است، حالا میای به نور عدالت امیرالمومنین عدالت میکنی. یفجرونها، یعنی اون چشمه کافوری که عباد الله می نوشند و اون توحید ناب، اون توحید ناب رو عباد الله جهانی کردند، که نظر خود من نور انقلاب اسلامی است. نور انقلاب اسلامی نمونش را تو اربعین ها دیدید دیگه، جهانی داشت می شد و هنوزم میشه. من در یفجرونه ها تفجیرات بیش از اینا نظرم است که میتونیم حرف بزنیم. چرا خداوند بعد از این که فرمود چشمه ای عباد الله دارند که بسیار مصفا و خنک و جان فضاست، بعد گفت این عباد الله این چشمه را یفجرونه ها بر می افشانند، می افشانند، فجره می گشایند، و چه گشودنی. آیا خبر از این نمیخواد بده که این عباد الله این توحید ناب رو در اقصا نقاط حضور بشریت حاضر میکنه؟ نمونش امروز همین که شما میبینین بشریت به دنبال توحید اهل البیت است، حالا بازم ناتوانم در ارائهش. بعد ببینید، حالا تا اینجا آیه رو دقت کنید، آیه 6 را یه مرتبه میفرماد که یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. خب ظاهر آیه وفا کردن به نذرشان و نگران نه از این که از روزی که روزی است که شرش گسترده است. استتار رو یکی از معنیاش همین افشاندن و گسترده. قبل از این که به آیه بپردازیم، این چه نسبتی است به آیه 6 و آیه 7؟ یکی از دقت‌ها که همیشه باید داشته باشید، روش‌های کلمات فاخر و ادبیات متعالی مثل مقاله نیست. یه مقاله دیدین سراتش مشخصه، اما مثلا شما مثنوی را که میبینیم یه نکته میگه، بعد یه داستان توش میاره، بعد دوباره یه نکته میگه. به اصطلاح میگن به اشارات ما را جلو میبره، نه به عبارات. این روش خوبیه، یعنی زبان زبان اشاره است، نه زبان قیاس منطقی ارسطویی. خب حالا بس، پس برای همین یه مرتبه اشاره کرد به یه موضوعی و تو دل این موضوع، حالا ببینید ما را تا کجا میبره. پس یفجرونه ها تفجیرها رو بگیرید، حالا میخواه بگه که اتفاقا این توحید رو جهانگیر کردن. چطوری؟ وفا کردن به نذرشان، که در جریان هستی. بالاخره حسنین مریض شدن، این بزرگان نذر کردن، ولی نذرشون دو تا وجه داشت. خب نذر کردن، بعدن این، یعنی نذر کردن این بچه ها خوب بشن، بعد روزه بگیرن، بعد روزم گرفتن. ولی حالا ببین میگه یوفون به نذر، به نذرشون وفا کردن، یعنی روزه رو گرفتن. و یخافون یامن کان شره مستطیرا، و این بزرگانی که نذر کردند و به نذرشون وفا کردن، نگران روزی‌اند که شرش گسترده است. اینا هم تو داشته باشی. بعد اومدن چکا کردن، از این نگرانی را نگه دارین. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به مسکین و یتیم و اسیر هم چه کار کردن؟ طعام دادن. حالا هر جور میخواید بگیرید، هم اون هر دو شکل اومده است که سه روز این روز، هر سه روز، روز بعد از نزدیک افطار اسیر و یتیم و مسکین اومدن، یا نه یک روز اومدن و مقدار غذاشون را یه خورده شد که به این اولیه دادن، خواستن برای دومیه بخورن، دومیه اومد، یعنی اول مسکین اومد. چون این روایت دومی هم که رفقا تذکر دادن از حضرت صادق، خوبه اینم روش فکر کنید که خب در یک شب هر سه تا این بزرگ بنده خدا مسکین و یتیم و اسیر بودن، تقریبا دیگه اینا غذایی نداشتن برای خوردن، از اون برن خب باید روزه میگرفتن دیگه، غذا هم نداشتن، روزه بعدیشون بدون غذا گرفتن. هرچه هست، چه بگم سه روز اومدن، چه بگم یک بار اومدن، ولی اینا باید چند روز روزه میگرفتن. اینا را شاید هم سر همین رو مثالا نمونده است، رو موضوع مونده است. موضوع چیه؟ که یطعمون الطعام علی حبه، یعنی خودشون واقعا نیاز داشتن به این غذا. علی حبه، اگه شما مثلا یه وعده مثلا افطار نخورید، سحری غذا داشته باشید بخورید، خیلی علی حبه نیست، چون میگه حالا سحر میخوریم یا سحریمون رو افطار میخوریم. این معلومه است که هرچه بوده است، از یعنی نیاز کاملی به این غذا داشتن، ولی دادن به چی؟ به مسکین و یتیم و اسیر. خب تا اینجاش را به هر صورت حادثه است. اما باز دوباره نگاه کنید، اونجا فرمود یخافون یا من کان شره مستطیرا، اینا به این مسکین و اسیر و یتیم چرا کمک کردن؟ از ترس روزی که غضبش زیاد است، به قول اساتید نهایت سختی شره مستطیرا، روزی که بالاخره قهری در کار است. اینا برای اینکه از سختی های اون روز در امان بمونن، یتیمه و اسیره و مسکینه اومده میگه من گرسنمه. اینا میدیدن اگر بی تفاوت باشن خطری در پیش است. برای اینکه از اون خطر، ترسی که از اون خطر داشتن، موجب شد که نه قضاشونو بدن به این اسیر و مسکین و یتیم. خوب داشته باشید، از آیه خوب نگاه کنید. و یخافون یامن کان نشره مستطیر. حالا بیاید خب بعدم فرمود پس چون نگران چنین روزی بودن، یطعمون الطعام علی حبه، غذا رو با این که علاقه داشتن، نیاز داشتن، دادن به اینا. اما بعد میگه انما نطعمکم لوجه الله، پس دوتا شد، یکی این که برای این که نگران روزی بودن که روز غضب الهی بود و قهر الهی ممکن بود سراغ اینا بیاد، یه موضوع دیگه این که تو دل این خیلی عجیبه با، تو دل این که نگرانن از قهر الهی، اما روی کردشان آن است که در ازای این که دفع اون قهر می کنن، به سوی حقی برن که حق بهشون رخ به نمایاند. انما نطعمکم حرفشون این بود. حالا ممکنه است حرف زبانیشون هم نباشه، همطور که عرض کردم علامه طباطبایی بفرمان که نه، زبان حالشون این بود و خدا هم داره همینا نقل میکنه که اینا در واقع روی کردشون این بود که نطعم و کمل وجه الله، ما اطعام میکنیم شما را، در واقع در دارون خودشون در خطاب قرار دادن این مسکین و اسیر و یتیم رو که برای اینکه خدا رخ به نمایاند ما این کارا میکنیم. بعد هم ادامه شد لا نورید و منکم جزا هم و لا شکورا، نه از شما جزا و عوضی میخوام نه هم که از شما سنا میخوام. خوب آیه رو نگه دارید. خب اولا اینا دنبال چی بودند؟ از چی میخواستن نجات پیدا کنند؟ به چی میخواستن برسن؟ از غضب الهی که بی تفاوت باشن نسبت به مسکین و اسیر و یتیم میخواستن رها بشه. تا اینجاش خوب داشته باشید که نمیشه که نسبت به گرسنگی گرسنگان بی تفاوت بود. خطرش چیه؟ خیلی دقت کنید به آیه، امام و پیغمبرم باشه فرق نمیکنه، با خطرش اینست که با روزی روبرو میشین که شرهو مستطیرا، شرش همه گیر است و افشانده است و گسترده است، شما را میگیره. تا اینجا را دارید دیگه. عجیبه انسانهایی به این بزرگی متوجهن که اگر بی تفاوت باشن نسبت به فقر فقیران، یه وقت است که قصه میخوری برای این که مثلا ماشینش مدلش پایین است، مدل کاته است، یه وقت است که میبینی نه نیازت ضروریش رو تو داری بی تفاوت میشی، نه امام و پیغمبرش هم که باشن نمیتونن بی تفاوت باشن. اما در عین این که نمیتونن بی تفاوت باشن، اینم عجیبه که حالا روی کردشون رو چه روی کرده قرار بدن. خیلی دقت کنین این دوتا آیه رو، این بین آیه 8 با شما حرف داره. خدا داره میگه که حرف اینا این بود که ما در ازای این امتحان که میخوایم مثلا به این بنده خدایی که نیازمند است کمک کنیم، میخواییم که خداوند رخ به نمایاند. این که به شما کمک میکنیم لوجه الله، و خوشا به حال کسایی که هم کمک میکنن هم لوجه الله کمک میکنن. ما ذره‌ای نیستیم، ما فوقش کمک میکنیم، برای اینکه قصد دلمون میسوزه قصدشون رو میخوریم، خب کمک میکنیم، برای شما بالاخره کمک میکنیم. اما این که این نیت متعالی در شما باشه که آقا حالا که کمک میکنیم، چرا این کمک رو در فرازی نحوه حضور انجام ندیم؟ لوجه الله. وقت لوجه الله خدا نصیب هممون بکنه. خیلی یعنی آدم در هر صحنه‌ای که خدا در صحنه است بیابیمش. شما خودتون بسیار دید، بسیار خدا در صحنه است، اما آیا ما از خدا خواستیم که رخ به نمایاند تا رخ به نمایاند؟ من این مکرر میگم اون بنده خدا فرمود خرم شهر را خدا آزاد کرد، این یه هدیه بزرگیه. میتونست بگه عجب چه جالب است، چه عراقی ها ترسیدند و هرچی میریم جلو مانعی نداریم. این هدیه است به شهید احمد آقا کاظمی که امام هم بعد تأکید کردن. این هدیه را چطوری احمد آقا کاظمی به دست آورد؟ چه میدونم چطوری به دست آورد، اما بالاخره به دست آورد یا نه؟ یوهو ببینید ای خرم شهر خدا آزاد کرد. شما الان تو مناسبات خودتون کم میبینید که بابا پا خدا وسطه، خدا اومده وسط، چرا نمیبینی؟ میگه اون وقتی که داری اطعام به فقرا میکنی، اون وقتی که داری تلاش دینی میکنی، جهتگیری و نیت و روی کردت رو نیت لوجه الله بکن، هیچی دیگه نخوا. من بیش از اینا نظرم از حرف داره. وقت لوجه الله یعنی چه؟ عرفا خیلی خوب حرف زدن، برای نیل به انوار اسماء الهیه که در دل او ذات الهی نیز به ملاقات انسان بیاد. البته این ذات یعنی ذات در دل اسماء، نه ذات به ما هوذا. و وقت عجیبه که باز دوباره مگه نگفت انما نطعمکم لوجه الله؟ گفت سخن جان این بزرگان الهی این بود که گفتن آقا ما لوجه الله اطعام میکنیم، ولی باز میگید اما تو دل همین باز حرفشون چی بود؟ انا نخاف من ربنا، ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. از چی؟ یا من عبوسن قمتری را، از روزی که سخت. عبوس معنی کردن کمال شدت، در کمال شدت است، و قمتری را هم معنا کردن دشواری و سختی. اینا شو دقت کن، اینا در کجا قرار داشتن؟ به خودشون که روزه بودن، افطاریشون رو دادن به اسیر و یتیم و بگو دیگه مسکین، نیازم داشتن، به هر شکلی نیاز داشتن، هر جور بخواد بگیری نیاز راستکی داشتن. بعد با همه اینا دادن و از اون طرف نگرانند که بی تفاوت باشن، از این ورم نیتشون لوجه الله، ولی هنوزم در درونشون این سخن رو هم دارن، انا نخاف من ربنا یا من عبوسا قمتری را، ما از پروردگار خود در خوف هستیم، برای روزی که سخت دشوار است و محل تجلی غضب الهی است. خب ما به زبان خودمون میگم این تلورانس داشته باشید که هم اولش چطوری نمیتونن بی تفاوت باشن، بعد درونشون وجه اللهی رو مقصد میگیرن، باز در همون وقتم که وجه اللهی رو مقصد میگیرن بازم نگرانند. حالا حضرت رب العالمین گفت این موقعیت رو فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرتن و سرورا، ما این موقعیت رو پاس میداریم، معنی ظاهرشه که بلدین. پس خداوند نگه داشت آنها را از شر چنین آنچنان روزی. عجب، پس باید به روزی فکر کرد که روزی است که ظهور محل ظهور سخط و خشم الهی است، ولی در یه موقعیتی میشه قرار گرفت که این موقعیت به همین شکل که گفته شد ما را از این خطر میرهاند. میفرماد نه، ما اینها را از اون روز و شر اون روز رهانیدیم. به چه رهانیدیم؟ در راه به سوی آنها آمد، با الطاف رضا و رحمت و سعش اومد به سوی انسان ها، چه در این دنیا چه در اون دنیا. و لقاهم نظرتن و سرورا، و برای اونا پیش آورد. اولا یک بهجت، نظره را معنی کنیم، یه بهجتی را و یک سروری را معنی کردن بعض بزرگان، نظرت و رزوان و سرور و نعم، حرف خوبیه. هرچه هست موقعیتشون به کجا رسید؟ گفتیم ما را در جاده و راه قرار دادن، ابرار اونهایی که نیکی را پیشه کردن در این جاده با شراب توحید روبرو شدن که مزاجه کافور بود، و بعد قصه نظر این ابرار را گفت، و بعد اینکه نسبت به مسکین و یتیم و اسیر بی تفاوت نبودن و در این حال پاس می داشتن خود را از غضب الهی و بعدم نیتشون وجه الله بود، در عین این که در عین وجه اللهی باز خوف از غضب الهی را داشتن، حالا در این موقعیت با چی روبرو شدن؟ فوقاهم الله. بعد خودش میگه حالا دیگه بحث از اینجا به بعد، اقلش این بود که اون ابدیتی که ابدیت نگران کننده ای باشد سراغ اینا نیامد. فوقاهم الله و لقاهم، و براشون پیش آمد، به سویشان آمد، تجلی شد برایشان. چی؟ هر جور میخواین معنا کنید، نظرتن و سرورا. کم باید حرف زده باشیم برای این، بیش از اینا. اقلش اینه که آقا در یک مأمنی که مأمن قابل قبول است، اینطور حالا معنا کنیم، نظرتن و نعیما و سرورا. والا بعدش میفرماد و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا. چرا اینا رو هی به زاویه‌های مختلف تکرار میکنه؟ اونجا فرمود که چی؟ خب از اون خطر رهایی کردن، اما میگه که اینا یک روحیه داشتن، ریزش، گرفتار ریزش نشدن. صبرو را چی معنا میکنیم؟ و جزاهم به ما صبر. و همینه، من یکی از گله ها که از بعضی بچه ها دارم، خوب اومدن تو انقلاب ولی حالا مثلا مسائل میبینم، میگن آقا نظام اسلامی عدالت خواهی نتونست بکنه. اون حالا میخوای چه کار کنی؟ دو راه داری دیگه، یا باید روبرو نظام واسی، یا باید صبر کنی، بالاخره باید همین نظام مسئله یه هست باید حل کنه دیگه. بالاخره خط من نوشتم، من برای رفقا نوشتم، اون روحیه عدالت خواهی که بعد روبرو نظام واسه، که این عملا اهل صبر نبوده. حالا بحث داره دیگه، ولی خودتون ببینید. بعد این حریرا چیست؟ این حریر چرا عبرده است؟ این چه هویتی به آدم میده؟ نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكرك ولذه مغفرته وانقر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب قرآنی مجید کریمی که این همه قرآن بر او نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت مجسمه های قرآنی را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الزمان حی حاضر را که قرآن حی حاضر است از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت برای عاقبت به خیری از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای تحقق توحید هرچه بیشتر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.